داشتم این اتفاق رقم زد، یعنی بالاتر از لیونل مسی، بالاتر از کریس رونالدو، ارلینگ هالند، آره خیلی جستجو کردن. البته که یه خوبی داره خیلی یه بدی، حالا بدیش اینه که خب پرسپولیس ستارش رو از دست میده، ولی خب خوبیش اینه که پول خیلی خوبی رو میتونه از قبال استون اورونوف فروشش به جیب بزنه. این باز خیلی اتفاق خوبیه واسه پرسپولیسیا که گرفتن این بازیکن رو، پرورشش دادن و الان میبینیم که میتونن با پول خیلی زیادی بفروشنش و حالا باید ببینیم مشتری داره یا نه، ولی داره دیگه با توجه به درخشش دیشبش خیلی به حالا فروشش دامن زده.
سایت چی ترانسفر
ترانسفر مارکت یکم البته بالاتر از عرف میگه ها، ولی در کل سایت حالا نسبتا معتبری.
خب ببینم، یعنی الان ما میتونیم یه پویش را بندازیم همه بریم اون تو استاد اسدی رو سرچ بکنیم جستجو کنیم؟
ببین در مورد همه بازیکن‌ها اطلاعات خاص خودش رو داره. آره در مورد همه بازیکن‌ها، آره سایت حالا نسبتا معتبریه. ببین فقط من در مورد تیم ملی فوتبال کشورمون بگم یه نکته. امیر قلعه‌نویی تو نشست مطبوعاتی مصاحبه‌ای رو انجام داد بعد از پیروزیمون مقابل کیپورد، گفت که خیلی‌ها منتظر بودن ما نتیجه نگیریم بیان علیه ما صحبت کنن. این صحبت امیر قلعه‌نویی
در مقابل کیپ ورد.
شنیدی تا حالا اسمشو؟
حالا تا الان فکر میکنم ورده، ولی ورده گویا
خدا پدر تو بیمار. مجمع الجزایریست در آفریقا، حالا 500-600 هزار نفر هم جمعیت داره، برای اولین بار در تاریخ کشورش صعود کرده به رقابت‌های جام جهانی و این از کیپ ورد.
و ما نگران بودیم که اینو ببازیم که بعدش یه سری حاشیه هم درست بشه.
همون، یعنی صحبت امیر قلعه‌نویی من نمیفهمم، یعنی ما تو ضربات پنالتی یادمون نره که ما در مقابل کیپ ورد دفاع ضد حمله بازی کردیم وحید. و این نمیدونم، من احساس میکنم که حالا تیم ملیمون
خیلی که نگران سال بعد میشی تو
تو رقابت‌های جام جهانی. آره بازی ها تو کشور آمریکا است، ما می‌خوایم بریم اونجا قد علم کنیم، ان شاءالله این اتفاق هم رقم بخوره. 48 تیمی شده، شانس واسه مرحله بعدی زیاد، صعودمون به دوره بعدیش. اما خب با این سبک بازی بیان شما نظر بدین، کارشناسای فوتبال بیان نظر بدن، ما با این سبک بازی میتونیم بریم جلوتر؟ ببین مثلا ازبکستان تو همین تورنمنت قبلی فینال ما رو شکست داد، خب سرمربیشون یکی کسی بود، کاری نداریم، دیدن که فرم خوبی نیست تیم ملی فوتبال ازبکستان در مقابل تیم ملی ایران، بازی رو برده، میبینن کارشناساشون ما خوب بازی نمیکنیم، بریم کیو بیاریم؟ فابیو کاننوارو رو میارن، کسی که جام قهرمانی ایتالیا رو بازوبن کاپیتانی رو بر عهده داشت، سال 2006 میبره بالای سر.
یعنی بازی برده رو آره. بازم راضی نیستم، قشنگ بازی نکردیم.
اصلا ازبکستان دو سال دیگه من میگم قله فوتبال آسیاست، انقدر تیم سرحاله. بابا این خوسانوف دفاع وسطش محمد صلاح رو دیشب بیچاره کرده بود، نذاشت حرکت بکنه. نمیدونم بازی رو
قطعاً
و اینکه و اینکه
دانیو پرسی سوالات هست
و اینکه واقعا تیم یک دستیه، تیم خوبی. الان با اومدن فابیو کاننوارو دگرگون شدن، ما هم دوست داریم آقا جون تیم ملی فوتبال کشورمون بهتر بشه از اینی که هست و دیگه دفاع ضد حمله در مقابل کیپ ورد نه تو ضربات پنالتی ما ببریمشون نه. بریم بیا،
من یه احساس فهمی دارم از آقای قلعه‌نویی، ولی نه اونجوری که تو متوجه میشی، من از یه منظر دیگه.
از یه منظر دیگه اخیر استقلال پرسپولیس، که حالا پرسپولیسیا بعد از اون ایسلندی که زدن یه سری شعارا رو دادن، واکنش باشگاه استقلال رو در برداشت، باز پرسپولیس واکنشی نشون داد. ولی خب همین دو روز پیش بود که یه بیانیه دوستانه ای رو باشگاه پرسپولیس داد، به شایعات دامن یعنی به شایعات پایان داد. دیشب هم علی تاجرنیا یه بیانیه ای داد، یه توییتی رو منتشر کرد و کلا دیگه خدا رو شکر ختم به خیر شد. آره که دیگه شاید این دست اتفاقات نباشه. ما دوست داریم در کنار این بیانیه‌های جنجالی و در کنار اینکه هواداری پرسپولیس میگن آقا هواداری استقلال، هواداری استقلال کری میخونن، هر چی که هست ما بازی فنی خوبی رو تو زمین مسابقه از یادمون نره، یعنی سر هوادار رو گول نزنیم، یعنی کاری نکنیم ببریمشون یه سمت و سوی دیگه، از فنی خودمون کم بکنیم و بگیم آها به خاطر اون بیانیه بوده. نه، ما دوست داریم که تو چمن سبز اتفاقات مثبتی بیفته و همین اتفاق هم ایشالله سر شهرآورد 106 رقم میخوره و ما بازی خوبی رو از سوی هر دو تیم شاهد خواهیم بود. الان که تیم ملی فوتبال کشورمون رفته به فینال پس بازی پرسپولیس تراکتور لغو میشه تو رقابت جام حذفی. آره دیگه، منطقیش اینه که لغو بشه، هنوز سازمان لیگ صحبتی نکرده ولی مشخصه که این اتفاق میفته و بازی پرسپولیس تراکتور، چون هر کدومشون مثلا تراکتور مثبت 4 تا بازیکن ملی داره، یعنی بیشتر از 4 تا بازیکن ملی داره، طبق قانون باید این مسابقه لغو بشه. پرسپولیسی هم کلی بازیکن ملی پوش دارن، کنانی از پیام نیازمند هست، علی علی پور هست، آره اینجوریه و این بازی مطمئنا لغو میشه و به زمان دیگه این موکول خواهد شد. در مورد استقلال پادیا به خلخال، چون مراسم قرعه کشی برگزار شد، پرسپولیس در مقابل تراکتور قرار گرفت، استقلال در مقابل پادیا به خلخال، و چقدر این اتفاقات جذابه، یعنی مدل فوتبال انگلستانه که آقا مثلا تیمای سطح اول میان با تیمای مثلا درجه 2-3 بازی میکنن، این تیمای درجه 2-3 میتونن بالا حالا بازی خوبی که انجام میدن خودشون رو بر سر زبان ها بندازن، بازیکناشون یه خودی نشون بدن، میبینین
تجربه کسب میکنن.
آره جذابه. سیابان در مقابل همدیگه قرار میگیرن و روزبه چشمی و حبیب فرعباسی شانس کمی دارن تو این مسابقه، حالا به خاطر مسئولیت تشدید نشه فکر میکنم که ریکاردو ساپینتو از این دو بازیکن استفاده نکنه. در مورد مسئولان دارم صحبت میکنم، فقط در مورد پرسپولیس هم بگم که سرژ اوریه وضعیتش بهتره، شرایطش خوبه، از حواست این هفته میتونه به تمرینات گروهی اضافه بشه. رضا شکاری اون نایه یعنی کمری که درد داشت مشکلش برطرف شده و در تمرینات گروهی شرکت خواهد کرد. مارکو باکیچه الان محل بحثه که به شهرآورد 106 میرسد یا نه. آره مسئولیتش جدیه مارکو باکیچ، حالا اون دیگه صلاحیت اسمار ویرا رو میطلبه دیگه که باید ببینیم ازش بازی میگیرد یا که نه. در مورد فولاد خوزستان هم به عنوان خبر آخر بگم که بعد از اومدن آقای گرشاسپی به عنوان مدیر عامل جایگزین محمد محمدی شد، یه جلسه ای رو تشکیل دادند و یحیی گل محمدی انتظارات و توقعات خودش رو گفت آقای گرشاسپی. با هم کار کردن فکر میکنم، سابقه حضور در تیم فوتبال پرسپولیس هم داره آقای گرشاسپی. هرچی که هست امیدوارم که وضعیت فولاد از اینی که هست بهتر بشه. الان فولاد در رتبه 12 جدوله، 10-11 امتیاز اصلا واسه تیم ریشه دار و اصیل و سنتی فولاد خوزستان که هدتش بر عهده یحیی گل محمدی باشه خوب نیست. آره امیدوارم بهتر بشه.
چادر ملو الان اوله.
آره خیلی تیم خوبه. یک دستی استقلال با یه بازی کمتر دومه و بازیای لیگمون هم بعد از رقابت جام حذفی دیگه جمعه 7 آذر استارت خواهد خورد.
خیلی
مخلصم.
متشکرم از
قربون
شما سپاسگزارم.
مرسی از تمام شنوندا.
برف بیاد.
آغاز یک پاییز نارنجی.
بارون بیاد.
باران و چتر و کوچه و گیتار.
گرم بشه.
شبهای طولانی تر از دیروز.
شرجی بشه.
شب زنده داران باز هم بیدار.
ما جمعمون در جوان ایرانی سلام همیشه جمعه.
تازه
ندیدی پاییزش چه قشنگه.
وطن وطن پاییزن برن و گلارزن بحری اشغره خوشبندوز و عزیزن.
از شنبه تا چهارشنبه سر ساعت 6 صبح چراغ اینجا روشن، فقط به عشق خودت.
به عشق تو، عشق تو، عشق تو.
جوان ایرانی یالا بیا روی این موج اف ام ردیف 88.
ماشاءالله ماشاءالله بش بدی،
ماشاءالله
صد قول ها والله بش بدی،
ماشاءالله.
شبکه رادیویی جوان، جوان ایرانی سلام.
فردای دیروز از چشم انتظاری، چه روز دلپذیری، سلام ای روز جاری.
آی امواج منفی بشین از ما فراری، تمام حالگیری ها بمونیم تو خماری.
جوان ایرانی سلام.
سلام، صبح شما به خیر باشه. بازم بریم آقا یه کلبتی بزنیم دیگه، کلبت رو بزنیم. رفتی تو همینجوری، من می‌خواستم راجع به کلبت حرف فوایدش بزنم.
سلام به همه پهلوانا، نازنینا، چطوری؟ جدیدن تو چین یه قانونی گذاشتن که گفتن اگر در مورد یه چیزی حرف زدی باید مدرک تحصیلیش هم رو کنی، بگی من در این حوزه اطلاعات دارم یا تخصص دارم یا دوره گذروندم دارم برای مردم نسخه میپیچم، وگرنه چی؟ جریمت میکنن. این کار کردن که سلبریتی ها همینجور گوشی دست نگیرن امرو کرم تبلیغ کنن، فرده یه نسخه واسه تغذیه بدن، پس فرده برنامه بدنسازی بدن، آخر ما هم با یوگا و تزای فلسفی ما رو سرگرم بکنن. ولی خب من داشتم فکر میکنم اگه یه همچین قانونی تو کشور خودمون بذارن، مثلا فکر میکنم اولین کسایی که باید سکوت پیشه بکنن کیان؟ شاید مثلا به ذهنتون این رسیده باشه که آقا راننده تاکسی ها خیلی در مورد مسائل مختلف حرف میزنن، اونا نباید حرف بزنن. ولی نه، شما الان سوار هر تاکسی میشی میگه آقا شما تحصیلاتت چیه؟ راننده میگه مثلا من فوق لیسانس علوم سیاسی دارم، دکترای اقتصاد دارم، کارشناسی برق، مکانیک، جامعه شناسی، روانشناسی. الان تفاوت این راننده فقط تو اینه که تو خطای مختلف کار میکنن، وگرنه همه تحصیلات بالاست. لیسانس اصلا دیگه کم پیدا میشه، همه بالای ارشد دکترا. به نظر من اولین کسایی که نباید دیگه حرف بزنن برخی از مسئولینن. مثلا ما مورد داشتیم، طرف مهندس عمران بوده، زله تو کار میراث فرهنگی و آثار باستانی و این چیزا، بعد مثلا گفته که اسکندر مقدونی اومده ایران، این بیستون کرمانشاه رو دیده، بعد رفته محل خودشون مجسمه هرکول رو ساخته، در حالی که این اثر باستانی 150 سال بعد از اسکندر ساخته شده. یا مثلا تو ورزش ما هزاران مدیر ورزشی داریم که اصلا نمیدونن نیاز اصلی یه ورزشکار چیه. یا مثلا تو فوتبال هم ما قبلا یه رئیس داشتیم، اونم ورزشکار بود، اونم نمیدونست نیاز اصلی فوتبال چیه، بعد کلا ورزش اینجوریه. ولی حالا یه سری آدم ها رو نه تنها باید جریمه کنن، بلکه باید بازداشتشون هم بکنن. مثلا کیا؟ این آرایشگرایی هستن که میان جلو دوربین توصیه های روانشناسی مخصوصا در حوزه خانواده انجام ده، اینا رو باید بگیرن. البته انقدی که این روزا هر خانومی چطا کرم و اینا برمیداره دوربین جلو گوشیش رو روشن میکنه و موقع کرم زدن به پوستش حرفای روانشناسانه میزنه، به نظرم مثلا روانشناس باید مدرک آرایشگری داشته باشه، برعکسش باشه اشتباه. مثلا کسی ادعا میکنه من روانشناسم، باید مدرک آرایشگریشو بررسی کنم به جای مدرک دانشگاهش. در آخر هم به نظرم 90% مردم دیگه نباید حرف بزنن با این قانون تو کشور ما، چون هیچ کس به نظرم سر جای خودش نیست و در جایی که تخصص داره حرف نمیزنه. اولین نفرش هم خودم، در مورد همه چی حرف میزنم، جوان ایرانی هم پخش میکنه، من نمیدونم چرا اینا پخش میکنن. اصلا من چی کارم؟ کله پس من یه قد همه چی حرف میزنه؟ نه کله تو بزنه.
صبح به شما بخیر. به 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 دوستان، اونایی که پرسیدن که الان داره آیفون چی پخش میکنه، به حضور شما عرض کردم که آنام داره پخش میکنه و همین، آنام نکته خاصی نداره، من قبلا هم ندیدمش، ولی باز پایتختی شروع شد، نه پایتخت هم تموم شده، چی بعدش پخش میکنه نمیدونم، حالا اون رو صحبت بکنیم راجع بهش. بعد کلی زحمت کشیدید برای ما پیام فرستادید اسمتون رو و نام یک برند معتبر حوزه باتری اینا رو هم گفتید، منتها امروز چون نداریم ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم، امروز نداریم و امروز تازه اون یکی هم گفتم اول برنامه که تازه به پیوستن ما دیدیم اینا اون یکی رو اینا هم نداره، ولی عوضش امروز یه سوژه داریم که راجبش صحبت میکنیم با تو.
قانونی با مشوق‌های برزمین مانده. این آبان دوره 7 ساله اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده وارد سال 5 خودش شد. 4 سال از شروع اجرای این قانون گذشته و بسیاری از مشوق‌های اون در حد حرف و وعده باقی موندن، از جمله اهدای زمین به خانواده‌های دارای 3 فرزند. سرکار خانم محمد بیگی، نماینده محترم مجلس:
متاسفانه آماری که از ارگان‌ها، دستگاه‌ها و وزارت خانه ها میرسه نشانه از عدم اراده برخی از مسئولین برای اجرای این قوانین داره، خصوصا ما در حوزه زمین و مسکن که یکی از مهمترین مشوق های فرزند آوری و رفع موانع فرزند آوری هست، شاهد این هستیم که این زمین ها بیشتر روی کاغذ هست.
طبق ماده 4 قانون، دولت مکلف پس از تولد فرزند سوم و بیشتر یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حد اکثر به میزان 200 متر مربع به پدر و مادر خانواده بده. این زمین باید با 2 سال تنفس و اقساط 8 ساله تحویل خانواده ها شده و سند مالکیتش ظرف حد اکثر 1 ماه پس از پرداخت آخرین قسط به مالکین تحویل داده بشه. در 4 سال گذشته هزاران خانواده با مراجعه به سامانه طرح در سایت وزارت راه و شهرسازی در اون ثبت نام کردند، اما در بسیاری از شهرها حتی 1 قطعه زمین هم تحویل داده نشده. مثلا در استان مازندران 6000 خانواده در این طرح ثبت نام کردند که از این تعداد فقط 200 قطعه زمین اون هم به تازگی تحویل داده شده. آمارهای مسئولان کشوری هم از وضعیت تحویل زمین ها به خانواده ها متناقضه.
جناب آقای منان رئیسی، نماینده محترم مجلس،
18 میلیارد متر مربع همین الان اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازیه، 30 برابر مساحت تهران زمین در اختیارشونه. بالای 700 هزار متقاضی زیرساخت ثبت نام کردن، فقط به حدود 100 هزار نفر زمین ها رو دادن، بعضا 2 سال 3 سال مردم تو نوبتن.
دیروز خانم صادق وزیر راه و شهرسازی گفت تا الان بیش از 75 هزار قطعه زمین به متقاضیان جوانی جمعیت واگذار شده که 38 هزار قطعه اون در 1 سال گذشته بوده. این بهترین آماریه که تا امروز از سوی مسئولان اعلام شده، اما همچنان با تعداد و طول صف انتظار متقاضیان فاصله بسیار داره. انتظار میره تا دستگاه‌های نظارتی نسبت به ترک فعل دستگاه‌های متولی در عمل به تکالیف خودشون در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ورود جدی‌تر و قاطعانه‌تری داشته باشن.
درود بر شما. ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، رئیس فرکسیون زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی. سرکار خانم سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
شما گویا یه نکته داشتید در مورد خبری که رسانه‌ها منتشر کرده بودند درباره این که گفته بودند خبرگزاری ها متوقف شده، ولی شما فرموده بودید که نه، متوقف نشده، بلا تکلیفه. من سوالی که از شما دارم اینه که اصلا متوقف و بلا تکلیف چه فرقی با هم می‌گذارن وقتی دست مردم بهش نمیرسه؟
ببینید، یه وقتی هست که ما میگیم هیچ کاری انجام نمیشه، یه وقتی هم هست که میگیم کارها یا کنده یا متاسفانه بسیار با ضعف و نقص در عملکرد اجرا میشه. از این بابت عرض میکنم که الان نزدیک به 80 بیش از 80 هزار خانواده در حال گرفتن زمیناشون هستن، ولی متاسفانه 580 هزار متقاضی هم ثبت نام کردن و واجد شرایط هستن برای زمینای 3 فرزندی و اینا بلا تکلیفن و باید حتما وزارت راه و شهرسازی هرچه سریعتر اقدام بکنه و زمین ها اینا رو تحویل بده.
خب خانم دکتر، من یه سوال برام پیش میدونم، این هستش که وقتی که شما قانونی رو در مجلس مصوب میکنید، یه بخش تصویبی داره، یه بخش نظارتی داره، ولی یه بخش ضمانتی داره. قاعدتا شما شرایطی رو برای ضمانت اجرایی این کار بل. خب اگر دیدید چرا اینجوریه پس؟
به خاطر اینکه دولت اجرا نمیکنه. ببینید،
ما ضمانتی نداره دیگه اگه اینجوری باشه.
نه، ضمانت داره. ما الان هم سوال از وزیر زدیم، هم الان استیضاح وزیر زده شده در مجلس، هم دوشنبه های نظارتی در خودمون در کمیسیون فرهنگی رو ما الان داریم، 3 شنبه های نظارتی رو در صحن علنی داریم. هیچ دوره‌ای مثل این دوره الان نظارت جمعیت انقدر فعال نبود. ما هر هفته جلسات نظارتی داریم و دونه دونه وزارتخونه ها رو دعوت میکنیم، گزارشکار ازشون میخوایم.
خب این خیلی خوبه، شما نماینده مردم هستید دیگه. الان این شما، این مردم، بگید گیر کار کجاست؟
من الان ببینید، وزارت راه اعلام میکنه زمین نداره، ما میگیم خب زمین ندارید، سریع شناسایی کنید، تولید زمین کنید، قطع بندی کنید، معارضاتش رو حل کنید و این رو به مردم تحویل بدید. شناسایی زمین و رفع معارضات راحت نیست، میدونیم سخته، اما 3 سال هم فرصت کمی نبوده. فرصت زیادی است و ما هم اینو در نظر گرفتیم وقتی که شهری بالای 500 هزار نفره گفتیم در شهرهای مجاورش داده بشه، شهرهای کلان شهرها رو. حتی این رو هم خوب توجه نکردن. خب الان خیلی از کلان شهرها در شهرهای مجاور میتونن بگیرن، خب اینو اقدام بکنن. در بعضی از شهرها انجام شده، در برخی شهرها انجام نشده. بعضی از شهرهای کوچیک رو به طور کل فراموش کردن. ما الان دونه دونه دیست شهرها رو داریم احسان میکنیم، خودمون جلسه میذاریم تو هر حوزه انتخابی، نماینده ها دارن زحمت میکشن با کارهای نظارتی، خودشون مرتب جلسه میذارن، مدیران کل راه و شهرسازی رو میخوان و در واقع این کار انجام میدن. واقعا این کار نماینده نیست، شما باید خودتون بیاید این کار رو انجام بدید و به ما گزارشش رو بدید. اما خیلی وقتها نماینده ها مجبور میشن به جای نهادهای اجرایی وارد گود در واقع میدانی بشن و ما الان داریم این کار رو میکنیم. جلسات متعددی در حوزه‌های انتخابی مختلف با مدیر کل راه و شهرسازی و استانداران در حال برگزاری شورای مسکن استانها رو فعال کردیم، داریم جلسات رو برگزار میکنیم. و ببینید تفکر برای اجرا بسیار مهمه. وقتی که ابر چالش جمعیتی که انقدر مهم هست در اولویت و دستور کار برخی از مسئولین قرار ندارد، متاسفانه به جای اجرای کامل قانون گاهن چوب لای چرخ قانون هم میگذارن. خب ولی ما هم کوتاه نمیایم، ما هم از طرف مردم وکیلیم که این موضوعات رو پیگیری بکنیم و مرتب هم داریم پیگیری میکنیم. حتی بعضا آیین‌نامه ها رو خلاف قانون نوشته بودن تازه اصلاح کردن، مثل فرم جیم. ما فرم جیم رو حتی اگر قرمزم باشه ثبت حساب میکنیم.
چیه فرم جیم؟ یه توضیح مختصری میفرمایید.
اگر کسی تا الان از مسکن دولتی یا زمین دولتی استفاده کرده باشه قبل از اینکه مثلا سه فرزندی شده باشه یا بالاخره یک بار استفاده کرده باشه، فرم جیمش قرمز میشه. ما در قانون به عنوان تسهیلات و رفع موانع و کمک به خانواده‌های چند فرزندی آوردیم که کسی که صاحب فرزند سوم میشه از تاریخ ابلاغ قانون به این ور، فرم جیمش سبز محسوب میشه. متاسفانه فرایندهای نظارتی ما و گزارش‌ها نشون داد که متاسفانه خیلی از مواقع راه و شهرسازی به اینها زمین نداده و به یعنی فرم جیم اینها رو ثبت حساب نکرده، که این رو مجددا اصلاح کردن با اصرار ما و پیگیری‌هایی که در توسط نمایندگان مجلس و مردم انجام شد. و الان حتی اگر کسی مسکن مهر هم گرفته باشه میتونه دوباره مسکن سفرزندیش رو بگیده.
ببینید الان اون فردی که یک شهروند ممکنه هر جای این خاک عزیز باشه، اون واقعا کاری نداره که الان رئیس جمهور چه کسی، مجلس چه کسی. یه مجموعه حاکمیتی می‌بینیم یا آقا یه قانونی وضع شده، یعنی فارغ از همه اینها به ما گفتن که مثلا بهتون وام فرزندآوری داده میشه، به ما گفتن که زمین داده میشه، ما ثبت نام کردیم نه زمین دادن نه وام دادن. خب این نارضایتی این طیف از افراد رو بالا میبره و
خصوصا دهک‌های پایین که خیلی بیشتر نیازمندن، نارضایتیشون بیشتر. ما
خب شما بهتر از منم میدونید دیگه،
الان تو قرمز هم به بانک‌ها دادیم، آوردیم تو صحن علنی، گزارش‌های رسمی میزان پرداخت وام رو هم قرائت کردیم.
اثرش چی بوده؟ تاثیرگذار اصلا بوده یا خیر؟
افزایش پیدا کرده. ببین اثر اقدامات نظارتی مجلس این بوده که آیین‌نامه‌های خلاف اصلاح شده، روندهای خلاف یه قسمتیش اصلاح شده، مثل همین تضامین اضافی که در بانک میگرفتن و بعضی از مسئولین هم برشون تشکیل پرونده شد در سازمان بازرسی کل کشور و برخی از مسئولین هم برکنار شدن. شما میتونید حتما سازمان بازرسی رو هم بخواید یک بار توضیح بدن، گزارش بدن، گزارشات مبسوطی هم در سازمان بازرسی کشور داریم، چون قانون جمعیت جز قوانین خوبی است که هم توش نظارت دیده شده، هم توش ضمانت دیده شده، بودجه دیده شده. اون چیزی که الان ما فاقدش هستیم در واقع اون اهمیتی است که مدیران مسئول بعضیاشون به اجرای قانون نمیدن و این خیلی خطرناکه. ببینید ما الحمدلله اسرائیل رو هم نابود خواهیم کرد، در فناوری دفاعی الحمدلله پیشرو هستیم و پیشروتر خواهیم شد، انشاءالله دشمنانمون رو هم شکست خواهیم داد. اما ابرچالش جمعیتی از همه این موضوعات بزرگتره. این رو باید درک بکنیم که حداقل 130 سال طول میکشه که ما معضل کاهش رشد جمعیت رو در کشور ایران حل کنیم. سریع ترین رشد پیری دنیا رو ما داریم.
بله متاسفانه آماری که منتشر شد
و این باید حل بشه و اینو بگم، این زمین ها زمین خداست، اصطلاحاً مال ملت ایرانه، صاحبش ملت ایرانن. این که بیایم با تنگ نظری اعلام بکنیم که ما زمین نداریم و نمیتونیم بدیم و اینها، این تفکرها رو باید مسئولین از ذهن خودشون دور کنن.
خب خانم دکتر من این سوالم بپرسم،
2 میلیارد 3 میلیارد 10 میلیارد پول زمین رو تامین بکنه، خب دولت باید بیا زمین رایگان بده به این جوونا، انشاءالله بتونن با این زمین ها خودشون خودمالکی با کمک دیگران بتونن واحدها و مسکونی های کم طبقه رو بسازن، انشاءالله داخل اون زندگی بکنن و انشاءالله بتونن در استحکام زندگی مشترکشون موفق باشن.
دکتر ما الان یه پیامکی داریم که به نظر من خود این هم نکته بسیار مهمیه، بعید میدونم بی توجه بوده باشه مجلس بهش، که حتما توجه داشته، ولی ما الان بحث آمار ناباروریمون هم داره رفته رفته داره افزایش پیدا میکنه، نه در ایران، در دنیا هم داره این اتفاق میفته، یعنی این فقط آمار ایران نیست. اما عزیزی پرسیدن که چرا هیچ مسئولی و هیچ اراده‌ای به فکر ما ناباربرها نیست. ما پولای زیادی رو هزینه میکنیم برای ناباروری و آخرش هم نمیشه، و الان هم یه فرزندی رو رفتن از بهزیستی گرفتن که انشالله که سالم و سلامت باشه و خوب. ولی الان سوالم از شما اینه،
آخرم باشه چون باید برم داخل جلسه،
تا منم الان باید برم آیتل کرسی میخوایم بخونیم.
خدمت شما بگم که ما الحمدلله برای ناباروری قوانین خیلی خوبی نوشتیم و قسمتیش هم داره اجرا میشه، اینه که 90% فرایندهای درمان ناباروری در مراکز دولتی ما بیمه هستش. انشالله مرکز خصوصی هم به این موضوع بپیوندن، سایر بیمه هم بیان مشارکت بکنن و اینکه سیکل درمان
اینو در قانون نوشتید شما یا با انشالله؟
نه آقای
رونقی هستم،
یکی از فاخرترین قوانین ما همین بیمه درمان ناباروری سال 400 نوشته شده و ابلاغ شده. 90% بیمه درمان ناباروری هم رایگان هستش و ما یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا در درمان ناباروری هستیم.
درمانش بله، در پرداخت الان مسئله هزینه شه، ما رویان رو داریم، خیلی مؤسسات مهم رو داریم.
حتما بخواید که سازمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت و بیمه نیروی مسلح بیان میزان پرداختیاشون رو به مردم اعلام کنن. ببین کارهای خوبم باید به مردم گفت،
ما همیشه کارهای خوبم میگیم، خبر خوبم به مردم میدیم، ولی جایی هم که باید سوال بکنیم هم سوال میکنیم دیگه. شما چطور سوال میکنین از وزرا؟ ما هم از نمایندمون سوال میکنیم.
خیلی عالیه. گله‌مندی من اینه که دولت اهتمام به این مواد بسیار خوب در قانون نداره برای اجراش. موقعی هم که ما سالانه بودجه، ردیف بودجه رو میاریم و خود دولت لایحه میده، دولت کم بینی داره در تدوین لایحه، عدد رو کم میبینه، لذا درصد پوشش میاد پایین. اگر ما میگیم 20% ناباروری داریم، باید برای اون 20% عددش رو در لایحه بودجه دولت ببینه، نمیبینه، عدد رو کم میبینه. به خاطر همینم تعداد افراد در صف برای درمان بیمه ناباروری بالا میره و با توجه به اینکه این اولویت ما هست، اتفاقا در جلسه اخیری که با وزیر بهداشت هم داشتیم این موضوع تاکید قرار گرفته. امیدوارم امسال وزیر محترم بهداشت در لایحه عدد بودجه ناباروری رو اصلاح بکنن و دولت محترم، سازمان برنامه‌بودجه که از همه مهمتره، با دیدگاه باز و روشن نسبت به تدوین بودجه جمعیت عمل بکنه.
انشالله.
خیلی ممنونم.
ممنونم از شما، سپاس. سلامت باشید.
برنشات شما برای مردم عزیز خیلی تشکر میکنم. انشالله همه ایرانی ها صاحب فرزندان خوب با ذکاوت و پرنشاط باشن.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم. فقط یه پیامک هم اومده، اینم میخونم، فقط شما گوش ذهنتون داشته باشید. گفته سلام آقای موجی، دروغ میگم، بچه من دوقلو هستن، 4 سالشون شده خبری از زمین نیست. میخوام بگم یعنی الان کسی رو داریم که 4 ساله نگرفته، این محمدی از شیراز فرستاده، فقط به منباب پیگیری که شما میخواید انجام بدید درس کردن.
یه نامه به نمایندهشون یا به ما بنویسن، ما با نامه معرفیشون بکنیم. اگر متولد آبان 1400 به بعد باشن، ما ما میتونیم انشاءالله اقدام بکنیم و انشاءالله وزارتخونم بشنون صحبت ها این عزیز و هرچه زودتر زمینشون رو تحصیل.
درود بر شما، خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزار با شما، خداحافظی میکنم. من گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر فاطمه محمد بگی، رئیس فراکشن زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی.
یه صبح رنگی پاییزی، یه فنجون چای گرم، یه آسمون ابری قشنگ. فقط چی کمه؟ اونی که کمه شمایین. پس حتما تشریف بیارین روی موج اف ام ردیف 88.
پاییز آبارون این هوا دور میشن از ما این نما، آه که چه حال خوبیه، کسی مثل ما نیست.